در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکره. سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده. سلام به شما که روز و شبتون نوره. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشاءالله برنامه امروز برنامه مفید و ارزنده باشه بر همتون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خداوند متعال سایه سرتون باشه و باغ ایمانتون همچنان آباد آباد. حاجای مهندسی عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت از سالی عرض سلام و ارادت دارم و همچنین خدمت همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند، عاشقان و مشتاقان و سالکان کوی حقیقت.
سلامت باشید، خیلی خوب. ما امروز مژده بدیم به بیننده‌های خوبمون که انشاءالله قراره به سوالات شما بپردازیم، به بخشی از سوالات تا جایی که وقت بهمون اجازه میده. منتها با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته و در جلسات گذشته روزهای یک شنبه حاجای مهندسی داشتن علائم رضایت خداوند از ما رو میگفتن و اینکه یه وقتایی ما به سمتش میریم، از کجا بفهمیم که خدا از این اعمال ما و از این عبادات ما و از این رفتار ما راضی است؟ به چند تا نکته اشاره‌ای داشتن. امروز فکر میکنم در تلیعه بحثمون باز اشاره مختصری داشته باشین که انشاءالله بخش اعظم برنامه اختصاص پیدا بکنه به سوالات دوستای عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رضای الهی و اینکه نشانه اینکه خدا از ما راضی باشه، در ضمن نکاتی که در بحث گذشته اشاره کردیم، یکی از اون نکاتی که قرآن مطرح میکنه این است که ما چقدر از خدا میترسیم. تو این برنامه از امید زیاد گفته شده و همچنان هم بر اون امید هستیم انشاءالله. اما تعابیر روایی و آیات ما در بحث خوف الهی این را هم نباید نادیده بگیریم. منتها یه نکته ای که هست این است که اینکه در روایات ما در آیات این است که اون کسانی که از خدا میترسند خدا از اونا راضیه، در واقع این است که از اون زشتی ها، آلودگی ها، رفتار ناشایستی که متناسب با شأن انسانی نیست که در پیشگاه خدای متعال انسان بی ادبی بکنه، نه این است که خدا بدش میاد تو به من بی ادبی کردی، تو به من چنین و چنان کردی، عصبانی شدم. نه، یعنی بیادبی در پیشگاه خدای متعال این اثر رو خواهد گذاشت که ما رو آلوده میکنه. بنابراین این آلودگی باعث زجر و عذاب و شکنجه روحی ما میشه. اینا رو میگه بترسید از این، از این عاقبت سوء گناه بترسید. ترسیدن از عاقبت سوء گناه، عاقبت بد گناه، این خودش یکی از نشانه هاییست که
خداوند از ما راضی،
خداوند از ما راضی هست و خداوند از انسانهایی که نسبت به این عاقبت‌های بد بی تفاوت نیستند و نگاهی پشیمان دارن خوشش میاد، دوست داره، راضی است از اینها. نکته دیگری که باز در روایات هست این است که اگر خداوند اذا اراد الله به عبد خیرن، اگر خداوند خیر بنده ای رو بخواد، خب قطعا دوستش داری که خیرش رو بخواد. اگر خداوند خیر بنده ای رو بخواد، جعل له واعظا من قلبه. این خیلی مهمه. جعل له واعظا من قلبه، یعنی خدای متعال یک نصیحت کننده رو از درون دلش براش قرار میده.
یعنی کی؟
ببینید، در خیلی از این پیام هایی که در طول این ماها برنامه میومد، همین نکته کاملا هویداست. وقتی که سوال کننده داره میگه من گناه میکنم، از این گناه پشیمانم، من ناراحتم، من از کجا بفهمم خدا ازم راضیه؟ این ادبیات توی زهالا زیاده، تو پیام ها زیاده. بله. این همون واعظ هم به نفس هست، یعنی یک کسی در درونش هست و یک به صورت جنبه احیاگری در درونش هست که اون جنبه احیاگر در واقع میخواد نگذاره که این بمیره. در تعبیرات اخلاقی میگن نفس لوامه. نفس لوامه یعنی وجدان اخلاقی، اون نفس ملامتگر. ما یک بعدی از نفسمون هست که دائما ما رو به بدی ها دعوت میکنه. لعمارتون به سوء، دائما میگه بدی کن. نمیگه بدی کنا، بدی ها رو زشت زیبا جلوه میده، میگه بیا به سمتش، اینا خیلی قشنگه، خیلی زیبا هست، خیلی جالبه، بیا سراغش. در واقع زشتیست اما بزکش میکنه، آرایشش میکنه، تزیینش میکنه، به عنوان چه قشنگ جلوه میده. این کار نفس اماره است، در حقیقت شیطنته، شیطنتی که داره تصویر میکنه، زیباسازی میکنه، داره دروغ پردازی میکنه. در واقع واقعیت این نیست، اما اینقدر بهش دروغ آویزون میکنه، اینقدر آرایشش میده، تزیینش میکنه، که خود به خود انسان به سمتش حرکت میکنه. معمولا سیستم گناه اینه، ولی اگر واقعیت گناه رو کسی بدونه، یک نفر روی این کره زمین گناه نمیکنه، حتی ممکنه مکروه هم انجام بده اگه واقعیتشو بفهمه. اینقدر زشته، اینقدر آتشینه، اینقدر بد منظر و کریهه که اگر حتی در خوابم واقعیت رو ببینه چه بسا سکته کنه.
نشون میدادن گناه نکنیم.
بنا نیست که نشون بدن گناه نکنیم، بناست نشون نداده انتخاب کنیم. مثلا معنای کمال همینه، پیغمبر فرستادن، عقل دادن، از اون طرف نیروهای درگیر دادن تا تو این فضای درگیری ما رشد کنیم. رشد ما تو فضای درگیری معنا پیدا میکنه، و الا اگر قرار بود یه موجودی باشیم که به هیچ وجه گناه نکنیم، حقایق رو بفهمیم، بدانیم، اون که دیگه برای شما انسان نمیشه که، اون شد فرشته. و الان هم هست سیستم خلقت، اگر به گونه ای باشه که حقایق رو به قدر ظرفیتش بداند و هیچ گرایش طبیعی و مادی بهش نداشته باشد، این چنین موجودیت رو نمیگن انسان، به این میگن ملک، فرشته. به تعبیر فلاسفه به این میگن عقل مجرد تام، یعنی هیچ تعلقی به ماده ندارد، همه آلودگی ها رو میداند. اما اگر انسان شد، بعد مادی دارد،
انتخاب،
بعد طبیعی دارد. این بعد طبیعی اقتضائاتی داره، این اقتضائات لغزندگی هایی داره. این پیغمبر از بیرون، عقل از درون خداوند بهش داده، میگه مراقب باش، جادت داره میری، لغزندگی داره، پیچه خطرناک داره، سراشیبی و سربالایی هایی داره، ممکنه یک سراب هایی به دروغ آب بیا جلوت قرار بگیره، تشنسی علامت سراب اینه، علامت آب اینه، همه این آیین نامه ها رو برای ما تعیین کرده، بعد ما رو انداخته. بنابراین این نفس اماره علت دوام داره به بدی دعوت میکنه با زیباسازی. عرض کردم اگر واقعا باطن گناه رو ما میدونستیم، یک گناه حتی از کوچکترین، حتی مکروه رو هم انجام نمیدادیم. منتها نمیفهمیم چه بر سر خودمون داریم میاریم. این است که پیامبر میاد میسوزه، سنگ تو دندونش میزنن میشکنه، سرش رو میشکنن، دست و پاشو زخم میکنن، سنگ و خاک و شن تو صورتش پرتاب میکنن، همچنان وای میسه، میگه من با شما رنجات بدم، نمیدونید بر سر خودتون چی دارید میارید. اینا رو تأمل میکنم، اما میگم اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، نمیدونن. ابو عبدالله را میفته، اگه قرار سر من بر نیزه برود، برود. اگر قرار است که عزیزانم جلوام تکه تکه بشوند، بشوند. اگر قرار است زینب و اهل بیتم به اسارت بروند، بروند. همه این هزینه ها رو میکنم برای اینکه شما بیدار بشید. نمیدونید چه بر سر خودتون خواهید آورد. یعنی گناه یه عمق عجیبی داره. اگه ما در روایاتون که وارد شده، حداقل یه مقدار اینا رو مطالعه کنیم، ببینیم واقعا چه قصه ای چی در روایت ما منعکس شده. عایشه پشت پرده نشسته بود، مرد یهودی وارد شد، به تحقیر به پیغمبر سلام که نه، سلام علیک به معنی مرگ بر تو، اما قیافش سلام علیکه، اما سلام علیک. حضرت رسول سلام الله علیه با یک عالمه ادب و وقار فرمود و علیک، خیلی مؤدبانه، نفرمود سام بر خودت، فرمود و علیک، هرچه گفتی بر تو. دومی و سومی، عایشه از پشت پرده ناراحت شد، پرخاشگرانه به اینها که مرگ بر خودتون، چرا به پیغمبر توهین میکنی؟ حضرت فرمود عایشه آرام باش، آرام باش، اگر تندخویی و این پرخاشگری عصبیت خودش رو بخواد مجسم کنه که میکند در آخرت، اما الان ظرف تجسم اعمال اخلاق نیست، ظرف تجسم همه قیافه جسمانی ماست، رفتارهای ما، اخلاق ما، اندیشه های ما، اینا تجسم پیدا میکنه، شکل میگیره، اما ظهورش در نشئه بعدی در عالم پس از مرگ. فرمود اگر این عصبیت و پرخاشگری بخواد قیافه‌ای به خودش نشون بده، زشت‌ترین و کریه‌ترین منظره رو خواهد داشت. نمیدونی داری چی کار میکنی،
خودش نمیفهمه،
نمیفهمی داری چی کار میکنی. بنابراین اگر میگن از خدا بترسینه، نفس اماره به بدی‌ها دعوت میکنه با تزیین کردن، اما از اون طرف هم بعد دیگری در نفس ما وجود دارد به نام نفس لوامه، نفس ملامتگر. ملامتگر میخواد فطرت رو احیا کنه، بیاره بالا، جلو اون انحرافات طبیعی رو بگیره. این واعظ من نفسه است، از درون داره میگه چرا این کارو کردی، خجالت بکش، حیا کن، خدایی که این همه به تو لطف کرد، این همه محبت کرد، این پاسخشه؟ اگر یه آدمی بیاد یه محبت کوچولوی بهت بکنه، تو چقدر قدردان هستی و تشکر میکنم، قربون شما، فدای شما بشم، دست شما درد نکنه، من رو نجات هم دادید، من یک عمر مدیون شما. خب این ادبیات انسانی تو چه در مورد خدا به کار میبری؟ خدایی که این همه به تو نعمت داده، تازه اگر اون بنده رو فرستاد مشکلتو حل کرد، ظاهرش او بود، باطنش عنایت الهی بود، و الا میتونست که نگذره که اون مشکل تحل کنه. برای اون واسطه اینقدر تشکر سرطانه میاری بالا از خود تشکر کنی. اینا وعظهاییست و موعظه‌ها، پندهاییست که نفس لوامه داره از درون میده. خلاف کردی داره محکومت میکنه، خجالت بکش، حیا کن، ما غره که برای بیکر کریم، از درون داره میگه که مغرور نباش. بدی هایی رو که در درون داره نفس محکوم میکنه، چقدر توی سالات هست جوانه عزیز ما میگه گناه کردم، بدم میاد، ناراحتم، چیکار کنم، این نفس لبام هست، این واعظه به نفس هست، از درون داره وعظش میکنه. اون جوان عزیز پیغام میده، تلفن میکنه، میگه من خلاف کردم، گناه کردم، راهنماییش میکنه که اینجور اینجور، میگه چشم دست بر میدارم. عایشه رضی بعد از اینکه دست برداشت از گناهش، اینا خیلی ارزشن، به خدا قسم اینا ارزشن.
وقتی من نفس لبامون رو جدی نمیگیرم آقای مهندسی،
نه حالا اینه که جدی میگیرم، میخوام بگم چه آثاری. بعد این جوونه اومده توبه کرده، بعد به من پیغام داده، تلفن کرده، میگه فلانی، من رفتم توی یک خلوت نشستم که هیچ کس نبوده، خودم و خدای خودم، یه مقدار خاک برداشتم ریختم رو سر خودم، خاک ریختم رو سر خودم، گفتم خدایا جوونی کردم نفهمیدم، منو ببخش. باور کن عشق آدمو میگیره این احساسات، انقدر زیبا، انقدر قشنگ، گوارا باد بر ماها که داره این جوانها هستیم و این مردم هستیم. واقعا یه مقدار اگر ما پای این وعظه و موعظه درونیمون بنشینیم، ما رو بیدار میکنه، جدی بگیریم. چرا اون نفس خطرناک شوم پلیدی که این همه خیانت داره میکنه، اونا رو داره ما رو دعوت میکنه به سمت اونا، اون رو انجام میدیم، و این نفسی که داره ما رو میخواد نجات بده، داره بدی ما رو محکوم میکنه، تحویلش بگیریم. داره خوبی ها رو میگه بر سراغش، خوبی های واقعی، عبادت، بندگی، ترک گناه، اینا واقعیت هاست. بنابراین اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خداوند بنده ای رو دوست بداره، جعل له واعظا من قلبه، از درون یک موعظه‌گر رو براش قرار میده که کنترلش کنه.
بله
حالا انشالله این بحث ادامه داره، انشالله.
من یاد اون روایت امام جواد علیه السلام افتادم که فرمود مؤمن احتیاج به سه خصلت داره: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینسه.
بله
آره انشالله هم توفیق الهی رفیق راهتون باشه، هم واعظ من نفسه، و هم اون پذیرش نصیحت هایی که به همون میشه. خب ما وعده کرده بودیم به سوالای دوستای عزیزمون بپردازیم. آیا من اجازه میدید سوالا رو بخونم؟
در خدمت شما.
بسیار خوب. سلام و احوالپرسی کردن و تشکر کردن از برنامه، بسیار متشکرم لطفتون. گفتن که دختری دارم 16 ساله که در داشتن حجاب کاملش کوتاهی میکنه. بهش میگم موهاتو جمع کن، نشنیدی که قرآن گفته اگر موی سر پیدا باشه با همان مو آویخته میشی؟ میگه پس بذار بیشتر باشه تا دیرتر بیفتم تو آتیش. ایشون میگن نمیدونم چطور راهنماییش کنم، پدرشون به رحمت خدا رفته و من به تنهایی بار زندگی رو به دوش میکشم، خواهش میکنم شما راهنمایی کنید.
آیه شریفی، ادبیات برخورد خیلی مؤثر هست در جذب افراد. خب ببینید این جوان رو وقتی که مامانش داره میگه که با یه نخ مو به جهنم آویزونت میکنم، میگه پس دسته افراشو که دیشتر هستن که بیفتن فلان. ببینید بچه ای که جهنم نرفته نمیدونه عاقبت گناه چیه. درسته که در روایت ما اینجوری هست، بله، که به نخ موش آویزونش میکنن، چه مصیبت هایی. همون نکته که اشاره کردیم که پایانه گناه و بلکه درون گناه همین الان چه زشتی هایی که نفته است. به خدا قسم باز عرض کنم، اگر یه خانم میدونست یک نخ مو رو بیرون گذاشتن چه حوادث تلخی رو در وجودش داره خلق میکنه، والله این کارو نمیکرد. اگر همه دنیا رو بهش میدادن میگفتن این کارو انجام بده، یک نخش رو فقط بذار بیرون، میگفت والله نمیکنم.
حالا آتی شد آخه یه تار مو دو تار مو.
حالا چرا؟ چون نمیداند که داره چه کار میکنه. اگه میدونست که داره چه حوادثی برای خودش خلق میکنه هیچ وقت این کار رو نمیکرد. اما من نمیخوام این عرض بکنم، قبل از این که بترسانیم به ابعاد جذابیت دین نگاه کنیم، زیبایی بندگی خدا رو برای این جوان تصویر کنیم، عشق بازی با خدای متعال رو براش تعریف بکنیم، این که خداوند چی دوست داره و تو باید چی دوست داشته باشی که با دوستی خدا پیوند بخوره. یعنی از ابعاد زیبایی بگیم، در عین این که باید اون حرکت‌های وحشتناک هم مراقب باشیم، مواظب باشیم. اما چرا از زیبایی نمیگیم؟ چرا با ادب برخوردمون همش میخوام خشن تون؟ نمیخوام بگم که اینا درست نیستا، بله عرض کردم، من ابتدای خودم اشاره کردم که بیرنده از این نگی که ای بابا پس نه اصلا هیچی از ترس خدا نگیم، هیچی از خطر گناه نگیم، همش از عشقش بازی بگیم. نه، در ابتدا خودم اشاره کردم که واقعا گناه چقدر آلودگی داره. یه مقداری بیایم اون روح عبودیت، روح سپاس، روح دوستی، طهارت، عشق به پاکی و عشق به پاکان و همرنگ شدن با قافله طاهران، طائبان، پاکان، متعالیان، اینا رو تو روح جوان‌ها
شروعش باید از اینجا باشه،
از اینجا شروع کنیم. ولی اگر مثلا یه جوانی رو ببینیم بهش بگیم که در مشاوره ها این برخورد رو بنده تجربه کردم که میگم موفق است، پدر و مادرم بدانید که این کار تجربه شده است، موفقه. جوان مثلا اومده نشسته از رفتارهای ناشایستش گفته، از آلودگی ها گفته. خب بنده میتونم مثلا بگم که ای جوان مثلا فرض کنید که خاک بر سرت،
برو
بدبخت بیچاره، تو دیگه اصلا امیدی به نجاتت نیست، منم میترسم با آتش تو بسوزم، پاشو برو. خب یک آدم بیاد ببین چه بر سر خودت آوردی. خب اونم داره میگه که بنابراین پس ما کارمون تمامه دیگه، خدا حافظ، خدا. رفتن رفت که من دیگه اصلا بر نمیگردم. خب این آدم بیاد، اما نشسته حرفاشو گفته. باور بفرمایید، مورد من داشتم که وقتی که داشته میگفته سرم درد گرفته از اون زشتی های رفتاری که تعریف میکنه، چه کردم. نشستی داره میگه. البته این نکته هم توجه داشته باشیم، در پیشگاه بنده نباید اعتراف به گناه کرد، باید در پیشگاه خدا گفت. ولی چون در مقام مشاوره بود برای راه حل مسئله، میخواست مسئله مطرح کنه، دردش داشت میگفت که این قبیل درد روحی رو من دارم. وقتی که اینا رو گفت به جوری داره چندش آور هست که از کنم من سرم در میگرفت. بعد پیش خودم گفتم بگذار بگه یک جا باید این حالت رو استفراغ کنم، بگذار حالت بدش رو بگه تا یه مقدار آرام بگیره. ببینید پدر مادر باید برای فرزندش مشاور باشه، طبیب باشه، دلسوز باشه. طبیب دلسوز اون نیست که مریض رو بترسونه. اگر شما فرض کنید که رفتید پیش پزشکی که پزشکی معالجه میکنه، اتفاقا یه دفعه هم اتفاق افتاد، یکی از بچه ما کوچیک بود، شیرخواره بود. پیش پزشک ما بردیمش، گفتیم که آیه دکتر اینجوریه وضعیتش. گفت این که مهم نیست، مشکل عمده بچه چیه چیه؟ ما رنگ از چهره ما پرید که بچه اول تازه، اول زندگی، اول ازدواج، مشکل این یک برخورد غیر پزشکی است که این پزشک انجام داد. بعد متخصصان دیگه ما بردیم و جای دیگه، ترسیدیم که چی قصه، بردیم اونجا، گفتن نه هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نداره. عجب. و اون نظری که اون آقا گفته 100% باطل. چندین نفر متخصص شورایی که تشکیل داده بودن گفتن هیچ مشکلی بچه مطلقا نداره و بی خود کرده و آقا گفته. عجب. حالا غیر از تشخیص غلطش، برخورد غلطش برخورد. میتونست بگه نه این که چیزی نیست فلان، ضمن شما باید این معالجه رو پیگیری کنید، اینو رفتارم بکنید، مشکلی نداره، اینا طبیعیه، اینا عادیه، گرچه ممکنه خیلی مهم بود، اما میتونست با این روش بگه نترسونه، ایجاد وحشت نکنه. شیوه
برخورد خیلی مهمه،
شیوه برخورد خیلی مهمه. اگر پدر و مادر در نگاه فرزندان یک عنصر خشونت شدن، یک عنصر تندی و تیرگی شدن، یک عنصر پرخاشگری شدن و این بچه اصلا میترسه بیاد بگه مامان من چه مشکلی دارم، بابا من چه مشکلی دارم، ببینید پدر مادر باید جوری عمل کنن که این فرزندشون راحت بتونه بیاد کنارش بنشینه بگه بابا من گرفتار این مسئله شدم، من این مشکل رو پیدا کردم، راهنمایی کنید. اگر بلدن راهنمایی کنن، بلد نیستن سراغ مشاوره برن، نه اینکه اولین گزینه پرخاشگری و توهین و اهانت باشه. تحویل بگیرن این جوان رو در اصل شخصیتش که باید قبولش کرد، در رفتار ناشایستش باید قبولش نکرد، در اون رفتار ناشایست هم باید برن سراغ کارشناس، اگه خودشون کارشناس نیستن فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. برابر این وقتی با این شیوه مهربونی، با این شیوه ایجاد اعتماد و امنیتی که این بتونه احساس کنه من راحت میتونم مطلبمو بگم و پیگیر قضیه باشم، یه تعامل قشنگ روحی اخلاقی گره بخوره، اون موقع میتونیم کسی که غرق شده تا دستش نگیری، دست تو دست نگذاره نمیشه بیارش بالا. میگه دست نمیگذاره، تو برو بغلش کن، تو برو بغلش کن، قطعا همراهی میکنه. ولی وقتی که غرق شده میریم تو دریا میخوام دستش بگیریم، یه لگدی بهش میزنیم فلان فلان شده غرق شدی، خب این که بدتر میشه که، بدبخت تو یک ساعت دیگه جنازت رو آبه، خب این که بدتر میشه که، میگه من که مردم، من که بزن نفسم خودم قطع کنم. خب درست نیست این برخوردها، ملایم نرم. سیره اهل بیت علیهم السلام ما ببینیم با گناهکاران چه کار میکردن، شمشیر نمیکشیدن که.
خوش اخلاق باشیم تو تربیت،
خوش اخلاق باشیم، خوش برخورد باشیم، بلد نیستن از مشاور سوال کنیم و ایجاد امنیت کنیم، اعتماد سازی کنیم، تفکیک کنیم بین گناه و بین گناهکار، گناهکار رو دوستش بداریم، گناه رو دوست نداریم، یواش یواش بتونیم تحت تأثیر رفتارهای قشنگ اخلاقی خودمون قرارش بدیم و از زیبایی های دین بگیم، قبل از اینکه از اون خشونت ها بگیم، گرچه اون خشونت ها زیبایی است به نوعی، اما حالا از اون جذابیت ها بگیم، از زندگی در فضای طهارت و پاکی بگیم، از آثار این که مو رو بیرون گذاشتن و نگذاشتن در زندگی دنیوی بگیم. وقتی این ترسیم های زیبا رو کردیم
انشالله موثره. بسیار. سوال زیاد داریم، من خواهش میکنم به تناسب اگر میشه پاسخ بدیم که به سوالات بیشتر انشالله بپردازیم. دوست عزیزم بعض وقتا گلایه میکنن چرا پیام رو نمیخونید، اصلا برای چی شماره پیامک اعلام میکنید، برای چی ایمیل میدید وقتی نمیخونید و اینا. حالا وقتای سوالاتی انتخاب میشه که فراوانیش تو پیام‌های شما بسیار زیاده و فکر میکنم که با پاسخ به یک سوال، سوال تعداد زیادی از بیننده‌های خوبمون پاسخ داده میشه.
الان همین که من زیاد این مقدار متمرکز شدم،
سوال خیلی
زیاد، خیلی تلفن می‌کنن در زمینه. بله، یعنی یک سوال نبود. بله.
بسیار خوب. من فقط عرض بکنم به حضورتون که بیننده عزیز پرسیدن که متشکرم از برنامه خوبتون، میخواستم فرق بین درد دل و غیبت رو بدونم چیه. حالا شاید سوال خیلی ها باشه، یه سری حواشی هم داره که انشالله بهش خواهیم پرداخت، منتها ظاهرا به قرار روزانه‌مون رسید ما تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم. امروز به صفحه 224 قرآن رسیدیم، سوره مبارکه هود، آیات 20 تا 28 با هم تلاوت میکنیم، باز میکردیم انشالله در ادامه برنامه سمت خدا. از شبکه 3 سیما همراهتون هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش خب به رسم هر روز یک نکته از این صفحه نورانی میشنویم بعد انشاءالله برمیگردیم به سوالات شما بفرمایید جای مهندس
در ضمن این آیات مثالی رو قرآن کریم میزنه آدمای خوب و بد موحد و مشرک مؤمن و کافر میفرمان مثل این دو دسته مثل اعما و بصیر هست آدم نابینا و آدم بینا و تعبیر رو عوض میکنه و تعبیر میکنه به بصیر و سمیع یعنی کسی که بیناست شنواست و آدمی که نابینا و ناشنواست آدم نابینا و ناشنوا آدم بینا و نابینا آیا هل یستویان؟
مساویه
یعنی آیا این دو نفر این دو دسته این دو طیف یکی هست بعد تمام افلا تذکرون نمیخواد بیدار بشید نمیخواد متوجه بشید
خب یعنی چی؟
یعنی آدمی که وقتی حقیقت وحی داره براش میاد با گوش باز داره میشنوه وقتی دارن حقیقت رو براش تصویر میکنن با چشم باز داره نگاه میکنه با اون آدمی که اصلا حاضر نیست هم مطلب گوش کنه تا بهش میگه این گناه نکن به تو چه ربطی داره من اگر جهنم میرم تو خودم میرم تو رو که به خاطر گناه من نمیسوزونن که این ادبیات آدمی چشم بسته و گوش بسته است و الا اگر چشم و گوشش باز بود اینجور حرف نمیزد
اینا نابینا و ناشنوا
نابینا و ناشنواس یعنی نمیخواد بشنوه نمیخواد ببینه آ تصویری که قرآن داره برات میکنه صورت جهنم رو داره برای این تو این آیات برات رقم میزنه داره شکلشو میکشه برات داری غیبت میکنی حرف گوشت مؤمن رو داری میخوری، یه حرف نیست که از ذهنت داره میاد بیرون. میخوای پرده رو بزنم کرار ببینی چه اتفاق تلخی برای تو زندگی افتاده، داری این کارها رو انجام میدی، نمیخوای ببینی. من پیغمبر فرستادم برای 30 جزء قرآن برای هدایت تو آورد، اون همه مصیبت ها رو هم تحمل کرد، اون همه شکنجه و فشار رو هم تحمل کرد برای که تو بشنوی. حاضر نیستی بشنوی؟ به تو چه ربطی داره؟ من خودم جهنم میرم و امثال اینها. هنوز داغ نشدی میگی جهنم میرم، داغ نشدی. اگه یه ذره داغ میشدی بعد میفهمیدی که جهنم که چی، هولوش هم نمیچرخیدی.
خدا روز نه. خب
زرماسرش میگن که آدم فضول رو بردن جهنم، آدم فضول هر جمعه فضولی میکنن، بردن جهنم. حالا ضربون مثلا معروف اینه که میگن گفت هیزمش تره، یعنی اونجا باز فضولی کرد. اما یه نفر میگفت آدم فضول رو بردن جهنم، گفت در خروجش کجاست؟ یعنی اینجا دیگه نمیشه فضولی کنه. آتش جهنم نرفتیم، هم تو میگی من به جهنم میسوزم، تو که نمیسوزی به گناه من. این ادبیات آدمای کر و کوره. بینا باشیم، شنوا باشیم، در مقابل حقیقت خاضع باشیم. گر کامت بر نیامد آنگه گله
کن. بسیار متشکرم. خب برگردیم به سوالاتمون تو این لحظات، انشالله به سوالات بیشتر رو پاسخ بدن. فرق بین درد و دل غیبت روی که بیننده های خوب میخواستن بدونن که واقعا فرق اینا چیه. میتونی یه وقتی یه نفر میشینه پیش ما شروع میکنه حرف زدن از یه نفر برای اینکه سبک بشه، بعد اون وقت مثلا میگه ما مثلا غیبت نکن، میگه نه غیبت نیست، من دارم با درد دل میکنم.
بله، ملاک غیبت این است که ذکر رو که اخاک برادر خواهر مسلمان رو یاد کنی به چیزی که بدش بیاد، یعنی اگر بشنود خوشش نمیاد که چرا شما یه حرف رو زدید پشت سر من، این میشه غیبت.
نه قصدی نداریم که
اصلا کارو به قصد نداره، این اصلا ربطی به قصد نداره. این عمل جمله ای رو من شما بشینیم راجع به یا آقای خانومی بشینیم صحبت کنیم به گونه ای که اگر این ادبیات ما رو متوجه بشه، حرفایی که من شما پشت سرش زدیم متوجه بشه، ناراحت بشه، به این میگن غیبت. بله اگر ما تعریفش میکنیم، تمجیدش میکنیم، او هیبی ندارد، درسته پشت سرش حرف زدیم، بله حرف خوب زدیم. اما ملاک غیبت این است که نگران بشه، ناراحت بشه. ما نمیتونیم بیام تحت عنوان این که صفتش غیبتش نباشد، درد دل میکنم، بله قصد ندارم. بله اگر قصد داشته باشم که عیبهاش رو بگم، اون که علاوه بر غیبت تعییب است. تعییب یعنی عیبجویی و عیبگویی، او یه گناه دیگری است. امام رحمت الله علیه میفرماید از غیبت فاصله بگیرید. چه بسا شخصی چند عنوان گناه کبیره بزرگ رو با یه عمل داره در خودش ثبت میکنه، داره غیبت میکنه، گناه غیبت، علاوه بر غیبت داره حالت عیبجویی هم هست، میخواد بگه فلانی هم چه عیبایی داره. یعنی غیر از این که دارم عیبشو میگم، میخوام بگم که آره این عیب ها هست، عیبجویی هم دارم میکنم، یه حالت های تحقیر هم دارم توش هست، فلانی دارین چه این کارا میکنه، این آدم شد این چه فلان عنوان تمسخرم توش. ببینید یک حرکت، یک جمله، اما چندین عنوان گناه بزرگ رو به خود
میگیره. خب غیبت رو میدونیم،
بنابراین با درد دل نه، اگر پای آبروی دیگران که نمیتونیم درد دل بکنه، مگه ما میتونیم با آبروی دیگران؟ بله اگر واقعا احقاق حقی بخوایم بکنیم، اگر در مقام مشاوره و پیدا کردن راه حلی هستیم، اونم هیچ کدام از اون قصدهای آلوده و فاسد رو نداریم، میریم پلو شخص میشیم میگیم ببینید پدر من اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، این نمیخوام عیبشو بگم، نمیخوام غیبتش کنم، اما میخوام راه حل پیدا کنم. اونم پیش یک مشاور رفتم، پیش یک آدم امین، دارم میگم این مشکلات داخلی منه. اگر درد دل این معنا رو داره که میخوام راه حل پیدا کنم، بله، ولی به صرف این که من بشینم آبروی افراد رو ببرم، خالی چی بشیم؟ این خالی شدن نیست، این پر شدن از گناه. منتها ما دوتا احساس رو داریم جابجا میکنیم، یک حرکتی که حسش نمیکنیم سوختن است، خوردن گوشت مؤمن هست، مرده مؤمن هست، این رو داریم میاریم، یه مقداری احساس میکنیم که آرام گرفتیم. یه آرامش وقتی... دروغینه.
نه آخه یه وقتی مثلا مادر آدم کنار آدم نشسته دوست داره باهات درد دل کنه، نمیتونیم بهش بگیم مثلا اینا رو نگو، میخواد سبک شه.
خب اون حرف دیگه نیست. ببینید یه وقتی هست که من خودم میخوام ببینم آیا مجازم درد دل کنم، این قسمت اول بود. خوب. که نه من مجاز نیستم که تحت عنوان درد دل غیبت کنم. خوب. اما یه وقت هست یه نفر دیگه داره میگه مادرم، من دارم میخوام باید مقدار درد دل کنم، این دختر بیچاره، پسر بیچاره گیرش انداخته. این وظیفه این چیه غیر از اونه؟ اون مادر بداند که این درد دل مجوزی برای گفتن نیست، اما این شخصی که فرزندی که داره گوش میکنه،
مستمع درد دل در واقع،
مستمع درد دل به اصطلاح، مستمع این غیبت، نه درد دل، مستمع این غیبت، وظیفش اینه که وارد گود نشه. حال چیکار کنه؟ دعوا کنه با مامانش؟ نه، یه جورایی مثلا در مقام تغییر موضوع بر بیاد که اصلا موضوع بس عوض کنه، بتونه مقدار تغییر بدهد موضوع رو. این اولا. اگه دید نمیتونه، یه جورایی در عین این که حالت مادر رو که به اصطلاح برخورد سری با مامان نکنه، اما یه جورایی هم دفاع کنه از او که نه مامان، قصدش این نبوده. حالا شما درست ناراحت شدید، حقتونه که مقدار چی بود، ولی اونم قصدش این نبوده. بعد هم مامان بشریم، همه گرفتاریم، از هم باید بگید. یه مقدار فضا رو تبدیلش کنیم به موضوع نصیحت،
به تناسب فضا رو تغییر،
به تناسب فضا ده. این ولی که بشینه بله مامان میدونم، تازه به سر منم اینجور آورده، یه مقدار هی آتش بیاری صحنه هم بخواب بشه، نه این مجاز نیست.
مجاز نیست. خیلی خوب. پدر و مادرم از سال 86 بر سر بیوفایی پدر به مادرم و شراب خوردن دعوا داشتن. من اولین کسی بودم که فهمیدم و اون رو به مادرم گفتم. البته افراد فامیل زودتر از اینا هم میدونستن. از اون وقت تا حالا پدر با این بهانه و اینکه من با حجابم با من حرف نمیزنه و تصادفاً در همین ایام پولدار شده و بعد هم مغرور، و حالا گفته که قرآن و دستورات دین افسانه است و از من و مادر خواست کاملا مثل او بشیم. او ظلم زیادی در حق ما کرده و حالا میخواد در اعتقاداتمون از او تبعیت بکنیم. چیکار باید بکنیم؟
تبعیت که به هیچ وجه در امور باطل نیست. قرآن فرمود لا تطعهما، اطاعت نکنید از پدر و مادر در امر شرک و در تخریب عقاید، اما برخوردهای اخلاقی رو داشته باشید. یعنی به این معنی که بالاخره ایشون پدر شما هست، متوجه نیست، شما باید وظیفه فرزندیتون رو در برخوردهای اخلاقی حفظ کنید. چه بسا تحت تأثیر شخصیت اخلاقی شما قرار بگیره، اما اینکه دست از این عقاید بردارید، دست از نماز و حجاب و اینا بردارید، فرات و تهم نه، تبعیت اینجا از پدر مادر واجب نیست، بلکه خلافه. یعنی نمیتونه فرزند تبعیت کنه از دستورات حرام و خلافی که پدر یا مادر میده. و یه نکته عرض بکنم به اون بر قضیه، پدری که شراب میخوره، ما این شراب خوردن کجا رو میخواد فرد کنه؟ یه نگاهی بکنه به اون شرابخوره که تا خرخره میخوردن به کجا رسیدن، که این حالا ممکنه. آه بعضی هستن میگن که نه ما یه کمی مثلا میخوریم. یک کم، آه کم و زیاد ندارد، نافرمانی پروردگار است. یعنی وقتی که این جام رو میخواد دست بگیره و سر بکشه، مهم نیست که یک قطره است یا اینکه این پرش داره میخوره، مهم این است که داره فرمان خدا رو نادیده میگیره، مهم این است که داره بی‌ادبی میکنه، داره بی‌تربیتی میکنه، داره جرأت و جسارت علیه خدای متعال به خرج میده. ایناست که آتش به پا میکنه. نکنه، این کارا درست نیست. حالا با 4 روز دنیا یه جام شراب هم سر کشید، به کجا میخواد برسه؟ این همه شراب خور اومدن و رفتن. یه مقداری انسان شأن و شخصیت خودش رو براش ارزش قائل باشه. یه چیزایی که ارزش، اگر ارزش داشت خدای متعال اجازهشو میداد. این که حرام کرده، مثلا کلا حرام‌ها یعنی چی؟ یعنی منطقه ممنوعه زیست انسانی، اصلا محیط زیست انسانی اینا نیست، اینا کار آدمای مبتذل و اصلا غیر انسان است. خوراک انسانی کلوم طیبات ما رزقنا کن،
این همه چیزای خوب، این همه چیزای و پاک و
پاک. آه امروز تو دنیا، تو فضای علم، فضای مدرن پیشرفته هست که علم دارن محکوم میکنن این کارا، اصلا کار به دین هم نداشته باشی با میگن آقا این شراب خوراک چیزیست، اونایی که آشغال آلوده میره اینا رو میخوره. حالا آشغال خوری اینم دیگه افتخار داره؟ نکنن این کارها رو و افتخار کنن به وجود یک همچون فرزندی. اینجور فرزند محجبه متدین داره به خدا قسم این پدر مادر بره برای همیشه عمر سجده شکر به جا بیاره. با این ناشکری ها ناسپاسی ها این بچه رو خراب نمی کنن، خودش رو خراب می کنن. و این دختر جوان عزیز همچنان بر عقاید دینی خودش استوار باشه،
با حفظ حریم،
با حفظ حریمی که احترام پدر مادرش رو حفظ بکنه، اما اطاعت اونا رو در این زمینه ها به هیچ وجه.
خب بذارید سوال دیگه. بعد گفتن که سلام و احوالپرسی کردند. خیلی ممنون، متشکرم، علیکم السلام. پسر 22 ساله هستند. گفتن در گذشته هم گناهان فراوان و گوناگون انجام دادم که وقتایی از گناهانم پشیمان میشم، توبه میکنم، همه فیلم ها و عکس ها و موسیقی ها رو از کامپیوترم پاک میکنم و به اونهایی که نامحرمن اصلا نگاه نمیکنم. خلاص آدم با خدا و خوب میشم. ولی بعد یه مدت، داخل پرانتز نمیشم، بعد یک ماه بعد تازه گفتن یک ماه هم نشده دوباره سراغ گناه و جمع‌آوری فیلم و موسیقی و سایت‌های گناه‌آلود و خلاصه باز به گناه رو میارم روز از نو روزی از نو و خدا رو فراموش میکنم. در واقع یه آدم دو شخصیتی شدم. من چیکار کنم؟ میخوام همیشه آدم خوب و خدایی باشم. خواهش میکنم حاجی مهندس راهنمایی بکنید.
فکر میکنم در سوالاتی که قبلا خصوص جلسه قبل سوالی تو همین زمینه شد اشاره کردیم، دو تا پیام در حقیقت قلب و دل این جوان داره میگیره. یکی پیام رحمانی است و اون است که بندگی خدا خوبه، قشنگه، ترک گناه زیبا هست، وقتی ترک گناه میکنی لذت میبری. سال هفته قبل تقریبا همین بود داخل صحبت کردیم. و یه پیام شیطانی هم هست که بیا قشنگه، خوشگله، زیبا هست، جالب، نگاه به این صحنه‌های گناه بکن. خب ببینید این جوان عزیز وقتی تمرین میکنه، تجربه میکنه، در عین اینکه نباید ناامید باشه، این رو همیشه ما تاکید میکنیم، در عین اینکه نباید ناامید باشه، یه مقدار خوب بیاد مردانه برخورد کنه، یعنی اون زشتی های گناه رو بیشتر به خودش تلقین کنه، زیبایی های عبادت و بندگی خدا رو بیشتر به خودش تزریق کنه. وقتی این توازن درش به وجود اومد، یعنی نگاهش به گناه زشت‌تر از اون چیزی که هست شد و نگاهش به بندگی خدا زیباتر از اون چیزی که هست شد، اینا رو تقویت کرد، می‌بینی که اون بار ایمانی میره بالا و اوج میگیره. یه مقدار فکر کنی که خب من از دیدن این صحنه‌های گناه آلود، این خیلی مهمه که ما به عواقب کار حتی در دنیاش نگاه کنیم.
چی گیرمون میاد؟
یعنی من بشینم این صحنه رو ببینم، جز اینکه جنبه‌های حیوانی و غرایز حیوانی رو تحریک میکنم، چه نتیجه دیگه میگیرم؟ جز اینکه خودم رو توی آتشی دارم میسوزونم، چه نتیجه میگیرم؟ جز اینکه دارم نگاه رضایتمندانه اون کسی که همه چیز من دست اوست، همه دنیا و آخرت من دست اوست، دارم اون نگاه رو از خودم به دور میکنم، نگاه رضایت شیطان رو که همه بدبختی‌های من به دست اوست، من دارم او رو با این کار من به کجا میخوام برسم؟ یه مقدار این تفکرات باعث تذکر میشه، تفکر موجب تذکره، یعنی این فکرها باعث احیاء دل میشه، دل بیدار میشه. و از اون طرف تفکر پیرامونه که بندگی خدا، اینایی که بندگی خدا رو کردن چقدر عزتمند شدن، سعادت دنیا و آخرت، آثار بد گناه، آثار خوب بندگی خدا. اینا رو یه مقداری در جلسات بشین فکر بکنه، توازن درست میشه. بعد از این تفکر تذکر پیدا میشه، قلب بیدار میشه، راه میفته.
بسیار متشکرم. حالا حاجی مهندس دو تا سوال من با هم تلفیق میکنم. حالا بذارید اولی شما بپرسم، خیلی کوتاه پاسخ بدید چون کمتر از 3 دقیقه وقت داریم. گفتن که حالا امروز صحبت از عذاب و آثار سوء گناه و اینا شد، گفتن که من از وقتی کتاب عذاب قبر رو خوندم با خودم میگم ای کاش خاک باقی میموندیم، یعنی به خاطر یک گناه کوچک این همه عذاب.
در صورت که توبه نکنیم، در صورت که مشمول رحمت پروردگار نشیم، بله. اما از اون طرف هم دو دریچه رو بر ما باز کردن، یکی ان الله یغفر الذنوب جمیعا و دومی که تو الله توبه کنید، توبه کنید، برگردید، نه یک گناه کوچک، بلکه اگر همه گناهانم انجام داده باشید اما توبه کنید، برگردید، هیچ خبری از اینا نخواهد بود. بنابراین در امید رو به روی خودمون نبندیم، یک جانبه قضاوت نکنید.
حرفاتون به دل میشینه ولی دل من به خاطر گناه کبیره صاحبش زنگار گرفته، گناه بزرگ کردم، توبه زیاد کردم ولی شکستم عهدمو با خدا. با خدا حرف نمیزنم چون شرمندشم، کمکم کنید تا گناهو بذارم کنار، یه لاهر اساسی میخوام تا لذت گناه از دلم بیرون بره.
باز در اینجا پیام زیبایی و قشنگش این است که میگه شرمنده خدا هستم، در اینش خیلی قشنگه، اما از اون میگه با شرف نمیزنم، این دلیلش خرابه، این خیلی به هم نزدیکه. میگه شرمنده خدا هستم، با او حرف نمیزنم. اینجا یک حرکت قشنگ، یه تاریکی، یه روشنایی. روشنایش هست که میگه شرمنده هستم. آفرین. این از نشانه های حیات مؤمنه. مؤمن وقتی که خلاف میکنه، این از خلافش بدش میاد، شرمنده است. این نشانه حیات معنویش. و این که میگه حرف نمیزنم، اینجا نقطه تاریکشه. نه، برو با این خدایی که پیغام فرستاد نب عبادی انا الغفور الرحیم، برو به بندگان من بگو من خیلی بخشندم، اینقدر رحمت خاص و ویژه بهتون دارم.
و گفت اگر بنده های گناهکار من میدونستن که من چقدر به اونها مشتاقم، بند وجودشون هستن.
لو علم المدبرون کیفش تیاغی بهم لما تو شوقن، اینایی که پشت به من کردن اگر میدونستن که من چقدر دوستشون دارم از شوق میمردن. بنابراین شرمندگیت رو برادر خواهر هر کس کسی حفظ کن، اما ارتباطت قطع نکن. قطع نکن، برو با خدا بشین حرف بزن، بگو خجالت میکشم. خیلی خوب، برو بشین با خدا حرف بزن. همین که میری میشینی با خدا حرف میزنی میگی شرمنده ام خجالت کشیدم، همین خودش زیباست و قشنگه. ائمه ما این کارو میکردن. الهی امکان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی.
یعنی
خدایا اگر عمر من تمام داره میشه، اجل من داره نزدیک میشه، عمل من نتونسته من رو به تو نزدیک کنه، یعنی کار قشنگ و زیبایی که مورد پسند تو باشه انجام ندادم، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، اعتراف به گناه میکنم. نه اینکه بگید من میرم قهر میکنم و هیچی نمیگم، نه، یا از سر شرمندگی هیچی نمیگم، نه خیر، میرم اظهار شرمندگی میکنم. خود اظهار شرمندگی اتفاقا در ادبیات بحثای قبلیمون که داشتیم، یکی از چیزهایی که نشون بده که ما خدا از ما راضی است همین اقرار هست. بریم بشینیم اقرار کنیم، اعتراف کنیم، این قشنگ زیبا هست، خداوند شمشیر نکشیده از رو در مقابل ما. و اینجور نیست که ما فکر میکنیم، خدا رؤوف رحیمه. این بنابراین پس بریم اعتراف کنیم، من تا خب یه مقداری ادب رو سعی کنیم رعایت کنیم، در عین شرمندگی گناهونو بذاریم کنار، قطعا بدانیم که مشمول رحمت الهی.
خیلی ممنون، سپاسگزارم حاجی مهندسی، ممنون از نگاه قشنگ و دریاییتون. تا سلام دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم، در پناه خودش باشید، بر اومدنش دعا کنید، همون کسی که مژده باران سبز شالی هاست، خدا کند که بیاید، همین حوالی هاست. تا سلام دوباره، حاجا متشکرم،
باید باشید، سلام.
آفریدگار، صاحب و مالک من، حق تملک و تصاحب من آنچنان در دست توست که خود را هیچ محق حقی نمی دانم، که آخر بنده را به سرور و مولای خیش کدام حق است جز طاعت و پذیرش. و از آنجا که خداوند بندداری تو نیک و خالی از عیب است، خوب می دانم که اگر به امتحان و آزمونم ضرری برایم بخواهی دفع آن نمی توانم، و چه ناسپاسم اگر تلاش در دفع آن کنم که هرچه از تو و جانب تو باشد همه نفع و همه سود و همه خیر است. و اگر به خیر و رحمت بیازمایی مرا، سرمست و سرشار می شوم و احدی از بندگان و خلایق مانع آن نتواند. و ای کاش گمان نبرم خداوند که از میان بندگان فضل و رحمت خود را تنها برای من خواسته ای، و ای کاش از امتحان رحمت و خیرت به خیر بگذرم. و شرمساری من باز هم از آن است که رحمت و فضلت به من میرسد و سپاسم به تو نمیرسد. و خداوند بر این ناسپاسی من بنده خورده مگیر که همیشه خطاکار بودم و هنوز آمرزنده‌ای. خداوند نزدیک تر است